أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها، آیات بینات سوره مبارکه یونس را تقدیم می‌داریم. آنی که تلاوت شد الان محضر مبارک عزیزان در ادامه آیات پیشین، آیه شماره 26 و انشاءالله آیات بعد از آن است که امشب تقدیم خواهد شد. خواندیم در آیه گذشته والله یدعو الی دار السلام، خداوند دعوت می کند، فراخوان می کند انسانها را و همگان را الی دار السلام. نفرمود مؤمنان را و الله یدعو حذف المتعلق یفید العموم. این که نمی فرماید چه کسانی را فرا می خواند، یعنی همگان را فرا می خواند. و الله یدعو، خدا ندا می کند، صدا می کند، دعا می کند، می خواند، دعوت می کند همگان را الی دار السلام، به سوی دار السلام که نهایتا توضیح داده شد. تکرار عرایض نمی کنم که مراد قطعی از دار السلام بهشت است، رضوان الهی است، جایگاهی که سراسر اون امنیت و عافیت است، سراسر اون سلامی است از سوی خداوند سلام که برای انسانها و بشریت مهیا و در نظر گرفته شده است. اما شیوه دعا الهی به سوی دار السلام رو گفتیم دو گونه است: یک، به شکل قهری و درونی و تکوینی به مقتضای فطرت و عقلانیت انسان هاست که خداوند آدمیان را فرا می خواند به سوی دار السلام به مسیری و روشی که منتهای او دار السلام است که ادامه آیه می فرماد، و دوم، به لحاظ بیرونی و دعوت بیرونی پیامبران عظام الهی و وحی که انسان ها از مسیر اون به دار السلام فرا خوانده می شوند. به همین خاطر در ادامه فرمود و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. و ذات حق هیچ مشکلی ندارد، آمادگی این وجود داره که هر انسانی رو که آفریده است هدایت کند به سوی صراط مستقیمی که منتها الیه اون دار السلام است. یعنی هیچ کمبود بودجه، پشتیبانی به حمایتی در کار الهی نیست. امکانات خداوندی جوابگوی همه انسان هاست که در صراط مستقیم زندگی کنند و به دار السلام و نهایت نیکبختی و سعادت ابدی و امنیت و آرامش ابدی نائل و متصل باشند. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. یه جمله عرض می کنم تکمیل عرض دیشب و ورود به آیه 26. گویا در این آیه مبارکه ذات حق هم غایت و هدف رو، انتهای وجود انسان رو نشان می‌دهد، هم راه را. انتهای وجود انسان ها چیست؟ دار السلام. این هدف گذاری است، یعنی اون هدف نهایی این است که انسان متصل به خداوند سلام می شود در جوار الهی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متصل متصف به صفات الهی در جوار الهی و اون امنیت ابدی، آرامش ابدی و عافیت ابدی از آن انسان هدفی است که خدای سبحان برای این آدمیان رو آفریده است. راه رسیدن رو هم تعیین می‌کند، یعنی هم هدف روشن و موجه و هم مسیر روشن که صراط مستقیم است. بسیار زیبا در این آیه با جمله کوتاه هر دو رو ذات حق بازگو می‌فرماید و حجت رو تمام. والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این پایان عرایض دیشبمون. حالا در قبال این دعوت الهی انسان‌ها دو گونه‌اند، یا این دعوت منطبق بر فطرت رو مطابق آیات پیشین انسان‌ها می‌پذیرند، لبه‌ای که به اون میگویند از جان و دل میشتابند، پایان روشن و موجهشون رو در این آیه شریفه میخوانیم، یا رویگردانی میکنند، اعراض میکنند، به سوی دارالسلام حرکت نمیکنند و پشت به صراط مستقیم میکنند، ان الصراط لناکبون، و در مسیرهای دیگری گام برمی‌دارند. پایان اون رو هم امشب می‌خوانیم. یعنی بعد از اینکه این دعوت الهی مطرح شد، دو آیه میاد سرنوشت انسان‌ها رو، تقسیم انسان‌ها رو بر اساس دعوت الهی به وضوح روشن می‌کند. بسیار زیبا، چیدمان لطیف و دلنشینی در این آیات شریفه مشاهده می‌کنید. للذین احسنوا الحسنا، این گروه اول، اونها که گفتند لبیک لبیک ای کرم، سودای توستن در سرم، اونهایی که پاسخ مثبت دادند، گفتند که آمنا و سلمنا، پذیرفتیم پروردگارا دعوت تو رو و مایلیم که به اون دارالسلام برسیم از صراط مستقیم. تعبیر قرآن شگفت انگیزه. للذین احسنوا نمی فرماید برای اون کسانی که مثلا پذیرفتند، آمنو، یا مثلا قبلو، مثلا قبول کردند، تعبیر این چنینی رو نمی فرماید، بلکه می فرماید للذین احسنوا، یعنی اون کسانی که دعوت الهی رو پذیرفتند، اینها اهل احسانند، اینها محسنینند، لازمه پذیرش دعوت الهی اتصاف به احسان است. یعنی اینها جماعتی هستند که اندیشه اینها دارای حسن است، گفتار اینها سرشار از حسن است، عمل کردشون اتصاف به حسن دارد و وجود اینها در یک کلمه محسن است. و این رو بارها خدمت عزیزان گفتیم که احسان در کلام الهی و محسن به چه کسی گفته می شود؟ محسن آن کسی است که انتخاب دارای حسن دارد در زمینه عقیده، رفتار و گفتار، و اون چرا که به عنوان حسن انتخاب می کند با حسن پیاده می کند و عمل می کند. این میشه محسن، این میشه انسانی که دارای احسان است. فرمود للذین احسنوا، اونها که در صراط مستقیم حرکت میکنند و پذیرفتند دعوت الهی، اینها کسانی هستند که تمام وجود اینها سرشار حسن میشه. در ارتباط با خدا محسنند، در ارتباط با خلق محسنند. احسان دو شاخه دارد عزیزان، یه شاخه به سوی خداست، یه شاخه احسان به سوی خلق است. بسیار زیبا سوال شد از وجود نازنین نبی مکرم که محسن کیست، احسان کدام است؟ فرمودند محسن آن کسی است که آن گونه خدا را عبادت می‌کند که کأنه یراه و ان لم یکن یراه فانه یراه. محسن کسی است که خدا را به گونه ای عبادت می‌کند و می‌پذیرد که گویا خدا را می‌بیند، که اگر خدا را نمی‌بیند معتقد است خدا او را می‌بیند. تعبیر، تعبیر بسیار دلنشین از نبی مکرم، اون اوج احسان و زیبایی احسان رو نشان میده. الم یعلم بان الله یرا، آیا آگاه نیستی به این که خدا تو را میبیند ای انسان؟ محسن کسی است که چنین در مشاهده خداست، ارتباط او با ذات حق استوار و محکم، با خلق و بندگان الهی هم بر اساس قواعد صراط مستقیم رفتار میکند، دور و نزدیک تفاوتی نمی کند. خب فرمود للذین احسنوا، اونها که پاسخ خدا رو مثبت دادند و اهل احسانند، برای اینها پاداشی که در نظر گرفته می شود، اون چه پیش رو دارن، الحسنا. للذین احسنوا الحسنا، کلمه الحسنا اینجا یه صفت است، موصوف اون به اصطلاح محذوفه، یعنی در حقیقت جمله این بوده است، للذین احسنوا مثوبة الحسنى، کسانی که پذیرفتند این دعوت الهی رو و با نکویی و نیکوکاری در مسیر الهی حرکت کردند که ان الله یحب المحسنین و در جاذبه محبت خدا قرار گرفتند، برای اینها مثوبه، ثواب و عاقبت و پایان حسنا وجود دارد. یعنی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خداوند احسان اونها رو به بهترین شکل احسان پاسخ میدهد. حالا این الحسنای الهی، اون چرا که خدا حسنا بداند دیگه معلوم است چیست. بالاخره اون رضوان الهی است، اون پاداش الهی است، و اون چرا که برای بندگان شایسته خیش در قرآن در توضیح این دارالسلام در طی صدها آیه میخوانیم، میبینید و مشاهده میکنید، به اعتقاد به اون داریم. للذین احسنوا الحسنا. اما جالبه، بسیار نکته لطیفی اینجا وجود داره. فرمود و زیاده، نه تنها برای اهل احسان حسناست. حسنا یعنی چی؟ یعنی آنی را که عمل کردند خداوند سبحان به اونها برمیگرداند. اینها به نیکویی عمل کردند، به حسن عمل کردند، پاداش حسن اینها چیست؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر آن چرا که از حسن عمل کردند خداوند سبحان با حسن به اونها برمیگرداند. این روشن و مشخص. عمل کرد دقیق اینها باستابش به سوی خود اینهاست. در ادامه آیه باز در تبیین بیشتر این نکته عرایضی رو تقدیم میکنم در قسمت دوم آیه شریفه. این روشن. اما کار به اینجا تمام نمیشه. یعنی اگر کسی آمد و دعوت خدا رو پذیرفت، در صراط مستقیم حرکت کرد، زندگی خودش رو بر مدار احسان و عنایت الهی حرکت داد، تنظیم کرد، خداوند سبحان همه اعمال شایسته او را به او باز میگرداند به بهترین شکل ممکن. لیجزی الذین آمنو، خداوند جزا میدهد اهل ایمان را بالحسنا، گاهی به احسن ما کانو یعملون، به نیکوترین شکل ممکنی که اینها عمل کردن خداوند اعمالشون را به اینها بر میگرداند و پاداششون را دریافت میکنند. اما این کافی نیست. در قرآن عجیب اینجاست، و زیاده، و ما گذشته از آن که تمام اعمال شایسته‌ای که در زندگی دنیا انجام دادند به زیباترین شکل ممکن در جهان باقی و در دارالسلام به اونها خواهیم داد، یه چیزهای اضافه ای داریم، یه زیاده ای هم بر به اصطلاح پاداش اونها و رفتار اونها می افزاییم. این لطافت بیان الهی در این آیه شریفه و در بعضی از موارد که خداوند سبحان بازگو می کنند. خب قسم اول که روشن شد، می دانیم مجموعه اعمال ما را الان گفتیم، خداوند سبحان به بهترین شکل به انسانها بر می گرداند. می رسیم الان، این که عرض کردم، عرض به خدمتون، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. تمام انسان ها هر آن چرا که عمل کردند و پیش فرستاده اند در آغوش خواهند گرفت. اینو توضیح میدم جزئیات آیه رو انشاءالله اگر برسیم امشب، معذر مبارکتون میگم. اما بحث اینه که برای اهل ایمان خداوند سبحان به این بسنده نمی کند. در بعضی از جاها داره و یزیدهم من فضله، و خداوند بیش از آن که عمل کردند به ایشان زیادت می کند از فضل خیش. بله. در بعض از آیات شریفه داریم و لدینا مزید، و در نزد ما یه زیاده هایی وجود دارد برای این اهل احسان و محسنین که همان متقینند. برای اینها ما یه زیاده هایی داریم. چیه این زیاده؟ اون للذین احسنوا الحسنا رو میفهمیم، جنات تجری من تحت الانهار. میفهمیم سقاهم ربهم شرابا طهورا. میفهمیم ازواج مطهره. میفهمیم سلام قولا من رب الرحیم. تمام این نعمت های مادی و غیر مادی که ذات حق در قرآن توصیف میکند، اینها اون الحسناست که به اهل احسان و تقوا در اون عالم وعده داده شده است و به آن خواهند رسید. اما این زیاده‌ای که در اینجا مطرح می‌کند، باش عرض می‌کنم خدمت دوستان، نمی‌دانیم
نمیفهمیم. این جنسی از اون نعمات الهی است، از اون آینده پیش روی جهان آخرت است که امروز با اندیشه و درک انسان قابل فهم نیست. این زیاده، این همان است، این همان است که به حقیقت باید گفت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. صراحتا خداوند مطرح میکند فلا تعلم نفس، گوش کن عزیز من، فلا تعلم نفس، هیچ نفسی نمیداند. یعنی این کلمه میخوام بگم شامل انبیا و اولیا هم خواهد شد. فلا تعلم نفس، هیچ انسانی نمیداند که خداوند سبحان چه چیزی نهان برای او در آن جهان قرار داده است که موجب شادمانی و انبساط وجود او و جان او و روشنای دیده خواهد شد. پس هیچکی نمیدانه و خدا مخفی کرده است. اگر مخفی است و نهان است، بنده صریح عرض میکنم اون اوج متعالی و حقیقت بهشت برای ما تا الان مکشوف نشده است. ولو هزار آیه قرآن هم در این باب داشته باشیم، به جرأت به این آیه میتوان استناد کرد. خداوند مقامی رو برای بندگان شایسته خودش، برای صدیقه طاهره، برای امیر المؤمنین، برای پیروان راستین این مکتب جایگاهی رو در نظر گرفته است، مقاماتی رو در نظر گرفته است که اموریست و چیزهاییست که ما لا ندیده است هیچ چشمی آن را، نه گوشی شنیده است آن را، ولا خطر علی قلب بشر، و نه بر قلب انسان و ادراک انسان خطور می کند. دقت فرمودید؟ این اوج زیبایی آیه است. للذین احسنوا الحسنا و زیاده و زیاده. خیلی خوب در ادامه می فرماید ولا یرحق وجوههم غترون ولا ذلتون. و هنگامی که اینها پا به اون عالم میگذارند ولا یرحق، و رحق به معنای فرا گرفتن و پوشاندن است. به این نوجوانان عزیزی که به یه سنی از بلوغ میرسن که کم کم روی صورتشون پوشیده میشه، با موی صورتشون و محاسنشون پوشیده میشه، به اینها میگن سبیون مراهق. سبیون مراهق به دلیل این که کم کم رحقه، یعنی پوشانده می شود روی صورت. رحقه به معنای پوشاندن. ولا یرحقه و نمی پوشاند چهره های اینها رو در اون عالم قطرون. قطر به معنای ظلمت، به معنای اندوه و غمی که موجب تیرگی چهره، گرفتن وجود انسان، دژم بودن، تأثر، تأثر جانکاه هنگامی که تو چهره دیده میشه میشه قطر. بلا یرحق وجوههم قطرون، هیچ حزن و اندوهی در چهره اینها دیده نمیشه، هیچ گرفتگی در چهره اینها نیست. ولا ذلتون و نه ذلتی و حقارتی و نه سرفکندگی، سربلند، شادان، شادمان، دلشاد به گونه ایست که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. تمام غمها و تمام حزنها از وجود رفته، نشاطها به جان آمده، آرامشها، عزتها، اعتبارها همه در وجود اینها مهیاست. ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذلتون. و در یه کلمه اولئک اصحاب الجنه. اصحاب جمع صاحب، صحب به کسی که همواره و پیوسته به یک چیزی، کسی، جایی، مکانی متصل و متعلق است اصحاب گفته می شود. آیان عزیزان، خانوم ها اصحاب و اصفهانند. شما رو میشه گفت اصحاب اصفهان، یعنی اهل اصفهان، چون اینجا پیوسته و متصلید در این شهر. اما مسافری که میاد اینجا چند روز هست و میره اصحاب اصفهان نیست. اصحاب الجنه، اولئک اصحاب الجنه، اینها کسانی هستند که ملازم کوی بهشتند، اینها پیوسته یا اون دارالسلامند، هم فیها خالدون و اون جاودانگی و خلود رو در این مقامات امن الهی دارند. خب این گروه اول. گویا خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی ابتداءً سرنوشت اون گروه پذیرای دعوت خودش رو تا قیام قیامت مطرح میکند که این وضع این هاست. اما گروه دوم فرمود للذین احسنو، به جای اینکه بگه للذین آمنو فرمود للذین احسنو، چون لازمه ایمان احسان است. اگر کسی ادعای ایمان کرد اما اهل احسان نبود، باید عذرخواهی کنیم از او و بگوییم که گرز چشم آهویی پس چونی تو خشک، گر که ناف آهویی کو بوی مشک، گر که می آیز گلزار جنان دسته گل کو برای ارمغان. اگر کسی ادعای ایمان می کند اما نشانه های محسن رو نداره، طبق آیات شریفه قرآن و این آیه می توانیم و حق داریم که در ایمانش تردید و تشکیک کنیم، چون لازمه پذیرفتن اون دعوت الهی و ایمان آن است که للذین احسنوا، باید اهل احسان باشه، باید احسان رو در رفتارش ببینیم، رفتار نیک رو شایسته رو ببینیم، در کلامش، در شیوه عملی او، خوشفکری، اعتقادش، اعتقاد حسنش باید دیده بشه تا محسن باشد به این مقام برسد. این تمام. حالا برای گروه دوم، والذین کسبوا السیئات، اونها که دعوت به دارالسلام رو رد میکنن و به صراط مستقیم پا نمیگذارند، تعبیر برای اونها چیه؟ والذین کسبوا السیئات. این کسب و سیئات شد نقطه مقابل للذین احسنو. اون احسنوها حسنات رو گردآوری می کردند، اما اینها والذین کسب و سیئات، اونهایی که متاسفانه نیامدند و نپذیرفتند و اینها سخن گفتنشون سیئه، رفتارشون سیئه. سیئه چیست؟ ما یسوء الله و یسوء الناس، آنچه موجب ناخوشی و آزار خدا و آزار خلق می شود نام اون میشه سیئه. اینهایی که عمرشون رو به سیئه گذراندن، کسب و سیئات، اکتساب سیئه کردند، و الذین کسب و سیئات. حالا اینجا در انتظار آنیم که دیگه برای گروه اول فرمود جزاء حسنا، یعنی عین اعمالشون رو بهشون برمیگردانیم. اینجا فرمود جزاء سیئتن به مثلها، عین آن سیئی که عمل کردند همان را به آنان باز میگردانیم، همان را به آنها برمیگردانیم. یعنی و من یعمل مثقال شرتن، اگر مثقال شری عمل کردن یرهو، باز مثقال شرشون رو میبینن. تا اینجا میبینیم که اون عدالت الهی در صحنه است و فرمود والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها، عین اعمالشون رو، منتها با چهره ملکوتی آن، با چهره قیامت آن، با اون چهره‌ای که در اون عالم اعمال انسان‌ها خیر و شر آن محقق میشه، با اونها برگردانده میشود. و بارها و بارها گفتیم دوزخ و جهنم چیزی نیست جز ملکوت اعمال امروز ما انسان‌ها. فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، اگر صحبت نار است، نار جهنم نیست مگر اون چه از وجود ناس برمیخیزد. اعمال ماست که دوزخ ما رو رقم میزند یا دارالسلام ما رو رقم میزند. عزیزان فرمود والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها، اما دیگه چیزی نفرمود، برگردید للذین احسنوا الحسنى و زیاده. اما اینجا می‌فرمایند والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها. این رو چی میگید؟ اسم این چیه؟ با چه کلمه ای از این یاد میکنید همیشه؟ این همان است که میگید یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدا این که رحمت او تقدم بر غضبش دارد. ای خدا این که وقتی بحث ایمان و احسان است زیاده هم به صحنه می آید، میگی من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالها، یک حسنه تو رو خداوند سبحان 10 مطابق، نه 70 مطابق، نه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت، بخونید تا 700 دانه، 700 برابر خداوند سبحان پاسخ می دهد. این به مقتضای تقدم رحمت الهی است. و باز اون جمله‌ای که همیشه تو دعای دستتون میگید الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، این عدل خداست که جزای سیئه رو عین همان جزا برمیگرداند. اما فضل خدا آن است که وقتی حسنه میاد دهش میکنه، هفتادش میکنه، هفتصدش میکنه، هفتصد هزارش میکنه، زیادش میکنه که نمیفهمیم چیست. این میشه اون مقتضای فضل خداوند نسبت بندگانش که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، به عنایت خداوند و فضل الهی است که متوجه بندگانش میشه. فرمود و الذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها. حالا اونها رو فرمود چهره هاشون چطور؟ اینها و ترحقهم ذله، اما فرا میگیرد چهره های این کسانی که سیئات رو انجام دادند، پشت پا زدند، نپذیرفتند دعوت دارالسلام رو، به صراط مستقیم پایبند نبودند، از صراط مستقیم خارج شدند به لحاظ فکری و عملی، ترحقهم ذله، چهره های اینها رو میگیرد ذلت، نکبت، حقارت، پستی و خاری که مستحق آن بودند به لحاظ اعمالشون. امروز چهره ها بزیر سرفکنده تحقیر شده در نهایت ذلت و حقارت. ترحقهم ذله، ما لهم من الله من عاصم، آیا پناهی، تکیگاهی، دستاویزی در اون روز دارند؟ میشه به جایی تکیه کنند و موجب نجاتشون باشد این ذلت ها از چهره اونها برداشته شود و این عقوبت ها به سویشون نیاد؟ فرمود ما لهم من الله من عاصم، خیر، در قبال خداوند و حکم الهی و داوری خداوندی هیچ عاصمی ندارند. عاصم یعنی چه؟ وقتی که فرزند نوح، جناب نوح گفت یا بنی یرکب معنا، بابا بیا سوار شو به کشتی نجات ما، گفت مشکلی نداریم، ما میرم به سعاوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میرم به این کوه پناه میبرم، این کوه عاصم من میشود، من رو حفظ میکند و نگه میدارد از این طوفان. گفت بابا لا عاصم الیوم من امر الله، پسرم امروز از امر خدا عاصمی وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی حافظ، نگاهدار. فرمود ما لهم من الله من عاصم، کو عاصمی، دیگه اینجا هیچ نگاهداری و حافظی ندارن و حکم الهی در حق اینها روشن. حالا اینجا اوج مطلب رو میگه که من کمی بازش کنم خدمت دوستان. که انما اقشیت وجوههم قطعاً من اللیل مظلما، این کسانی که کسب و سیئات، عزیزان من، اینها که کسب و سیئات به گونه ای هستن که کأنما اقشیت، اقشیت غشا به معنای فراگیریست و لیل اذا یغشا، سوگند به شب هنگامی که ظلمت شب همه چیز رو می پوشاند، این میشه قشا. فرمود که انما اقشیت، گویا می پوشاند، وجوههم، چهره های اینها رو، قطعا من اللیل مظلمن، چهره های اینها در اون عالم مانند پاره هایی از شب تاریک ظلمانی و تیره است. دقت کنید، گزارش دیگری رو میخوانیم. خداوند سبحان بازگو میکند یوم تر المؤمنین و المؤمنات، پیامبر میبینی در عالم قیامت مؤمنین و مؤمنات را، زنان و مردان مؤمن را، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم، میبینی اینها وجودشون، چهره های اینها، پیش روی اینها نور در حال حرکت، راستشون رو نگاه میکنید نورانیت فراگیر، قیامت رو نور این مؤمنین روشن کرده است. دیگران میدوند، زار میزنند، صاحب سیئات و منافقین میگن بایستید تا ما از شما نوری بگیریم. خطاب میرسد که قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید، ما این نور رو اینجا به دست نیاوردیم، این نور رو ما کجا به دست آوردیم؟ تو دنیا، تو زندگی دنیامون این نور رو به دست آوردیم. اگر شما میخواستید فکری بکنید باید برگردید تزوره و اونگاه زده میشود بین اینها سد و حجاب و مانع و سور که اینها در سمتی اونها در سمت دیگری، سمتی که مؤمنانند رحمت الهی، سمتی که اون جماعتند عقوبت و قهر خداوند. عجیب تصویرگری زیبایی ذات حق مطرح میکنند. حالا ببینید عزیزان، طاعت، اصلا بگذارید که امشب شبیست که باید استفاده کنیم از اون حقیقت نورانیت فاطمی که در خطبه فاطمیه باز میکند صدیقه طاهر این معنا از زاویه دیگه. اصل هدایت الهی، ماهیت هدایت خداوند از جنس نوره، از جنس نوره. منتها کدوم نور؟ شما یه نوری دارید که الان تو این فضا روشن شده است، چهره های هم رو میبینیم و این نور یه نور مادی و فیزیکی است. یه نوری است که فراتر از این نور رو به شکل طبیعی خداوند سبحان در وجود آفریده است. خورشید را، ماه را، آفتاب و ماهتاب، روز و شب ما رو خداوند سبحان با این شیوه تأمین کرده است. اصل حیات و زندگی انسان منوط به نور است. یعنی بقا و دوام موجودات زنده و انسان در کره زمین وابسته به نوره. اگر خورشید نتابد و نور زمین رو تأمین نکند، پدیده فتوسنتز شکل نمیگیرد، سنتز نمیکنه فتو. بعد نتیجه چی میشه؟ حیات گیاهی از بین میرود، به دنبال آن حیات جانوری از بین خواهد رفت، به دنبال آن حیات انسانی محو میشه. یعنی تمام زندگی ما روی زمین بستگی به نور مادی داره عزیزان. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، اینی که خداوند این نور رو به زمین داده است. حالا دقت کنید، عین این که نور، نور مادی نقش در حیات جسمانی و مادی انسان دارد، خدا یه نور دیگری به انسانها داد که نقش در حیات روحانی و معنوی و درونی انسانها دارد. این کدوم نور است؟ این نور از جنس نور اول نیست، ماده نیست، بلکه آن نوری است که الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه. برید تا پایان آیه شریفه، یهد الله لنوره من یشا. این کدوم نوره؟ الله نور السماوات و الارض، نور هدایت الهی. خداوند نور است، یعنی هاد لأهل السماوات و الارض، هدایتگر است اهل آسمان و زمین رو در حد استعدادشون. و بیشترین سطح این هدایت مال کیست؟ بال موجودی به نام انسان. خداوند هدایت کرده است انسانها رو، یعنی نور در وجود انسانها قرار داده است. هدایت الهی از جنس نور است که انسان رو به صراط مستقیم تعریف میکند، هدایت میکند. حالا اون سازوکاری که انسان را به صراط مستقیم از سوی خداوندی که نور آفرین است انسان رو هدایت میکند به این مسیر میاره چیه؟ نوره، کتاب الهی است. از قرآن تعبیر به چی میشه؟ قد جاءکم من الله نور و کتاب. نور اومده براتون، این کتاب نوره. 6236 پله نورانی که در قیامت میگن اقرأ ورقه، یکی بخون برو بالاتر، فهمیدی برو بالاتر. اگر کسی 6236 آیه قرآن رو فهمید، 6236 درجه در قیامت داره، میشه هم درجاتون عند ربهم، میرسه به اون درجات متعالی در قیامت. خود قرآن، اون هدایت در قالب قرآن، من خواهش میکنم به حمد الله عالی التفات دارید، این ریز مطلب رو دقت کنید. خداوند جسم ما رو به نور ادامه ی حیات داد، جان انسان هم به نور ادامه ی حیات پیدا میکند. این نور از سوی خدا میاد در قالب وحی. کسانی که میخوان این نور رو برای انسان ها بازگو کنند باید خودشون هم چی باشن؟ نورانی باشند. یعنی یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. یعنی خداوند در وصف وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اللهم صل پیامبر رو سراج منیر می داند. چراغ درخشان وجود، چلچراغ هستی که نور او هستی رو میگیرد و انسانها در شعاع این نور جانشون زنده میشود. وحی الهی نور است، پیامبر نور است، آموزه ها و تعالیمی که درون این مکتب وجود داره اینها ماهیتش نوره، یعنی روشن میکند وجود انسان رو و حیات روحانی و حیات معنوی به انسان میده. الصلات نورن، الصیام نورن، روزه نور است عزیزان، نماز نوره، عدالت، عدالت ورزی نور است، انفاق نوره. بگید تمام مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، مسائل حکمی و فقهی، تمام اون چه که در این هدایت آموزش داده میشه همش چیه؟ همشون نوره. لذا صبح جمعه نشستید و هر صبح جمعه خواندید به شیعت و کهلا و منابرم نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی. علی جان به شیعت و کهلا و منابرم نور، شیعیان تو در قیامت، شیعیان راستی تو بر منابر نورن، چهره های اینها مبیزتن وجوههم، درخشان درخشنده. از چی؟ از عقاید نورانی، از گفتار نورانی منطبق بر هدایت، از رفتارهای نورانی که انجام میدن. این نوره که به اینها او من کان میتن، لذت ببر عزیز من، او من کان میتن فاحیینا. دیدی پیامبر مرده بود یه کسی، ما زندش کردیم با چی؟ و جعلنا له نورا، با نوری که بهش دادیم، نوری که برمیخیزد از هدایت الهی، زنده می کند انسان رو، حیات میده، نشاط میده. بعد شما میگید الوضو علی الوضو نورن علی نور. اینها نمونه هایی است که ملموس میکنه مطلب رو برای انسان. پس این نور عزیزان، حالا در یه جمله عرض می کنم، ببینید طاعت الهی است در یه کلمه که سرمنشای تمام این نورانیت وجود انسان میشه. طاعت، به هر مقداری که انسان در مسیر طاعت الهی حرکت میکنه وجودش منورتر و نورانی تر میشه. نه نور در وجود انسان میاد، بعد نور انسان شامل دیگران هم میشه، بعد در شعاع نور هم میبیند که میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. بعد المؤمن و ینظر به نور الله، مؤمن به نور خدا میبیند، مؤمن به نور خدا میبیند و میشنود. این نقطه مقابلش، این نور رو خدا ظرفیتش رو داد به ما در صراط مستقیم، اما وقتی نداریم، وقتی نباشه، طاعت میره، سیئات و معصیت میاد، این نور تبدیل به چی میشه؟ ظلمت میشه. دروغ به خداوندی خدا ظلمت است، خیانت در مال مردم ظلمت است، ظلم از ظلم و ظلمات، ظلم و ستم به بندگان الهی ظلمت است، زنا ظلمت است، ربا ظلمت است، سوء خلق ظلمت است، ظلماتون بعضها فوق بعض. بعد این انسانی که گرفتار این ظلمت هاست و عصیان هاست، فردای قیامت کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما، تمام وجود این انسان و چهره و حقیقت او سراسر ظلمت است و تیرگی مانند پاره های شب ظلمانی. اما اون مؤمن ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله، چهره نورانی، منبسط و شادمان. خدا پرده برمی‌داره، آن سو را به ما نشان می‌دهد. اولئک اصحاب النار، این ظلمانی ها اینها اصحاب نارند، پیوسته آتشن، هم فیها خالدون، و در دوزخ و قهر اعمالشون می سوزند و در آن جاودانند. این دو پاسخ متفاوت به دعوت الهی. خداوند سبحان شرط بلاغ رو کاملا به جا آورده است، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، حجت تمام. و یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون. ادامه میداد ذات حق. و یوم نحشرهم جا چون صحبت قیامت شد کشید بحث به خود قیامت و یوم نحشرهم. به این اتفاقات کی میفتد؟ در عالمی میفتد که نحشرهم. استعذار دارید از اسامی قیامت چیه؟ یوم الحشر، حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. همه تون رو حشر میکنیم، یه نفر رو فروگذار نمیکنیم. خود کلمه حشر در لغت به معنای گردآوری و جمع کردن، اما با قدرت و قهر. الان عزیزان در مجمعی نشسته اید، اینجا جمع شدید، این مجمع اسم اینجا، اما اسم اینجا محشر نیست. اما اگر ما را گر نستانی به ستم میدهند به زور میآوردند اینجا، اسم اینجا محشر میشد. حشر و جمع یه معنا دارن با این فرق که در حشر قدرت و قهر وجود داره و خداوند به قهر می آورد در قیامت همه انسانها را. فرمود و یوم نحشرهم جمیعا جمعناکم بالاولین. این قیامتی که محشر است، محشری است از آدم تا خاتم، بناداره خداوند همه رو در یه فضای واحد و در یه عالم واحد گرد آورند. و یوم نحشرهم جمیعا حالا ثم نقول للذین اشرکوا. حالا اینجا به حال بعضی های سری بزنیم به تعبیر قرآن، ثم نقول، آنگاه ما یه پروردگار میگوییم، ثم نقول للذین اشرکوا، به کسانی که شرک ورزیدند، به مشرکانی که شرک ورزیدند در ذات و صفات و طاعات و پذیرش الهی، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم، شما و شرکاکم و شریکانی که شریک شما بودند، خدا که شریک ندارد، شما اینها رو شریک خدا قرار دادید، و الا او که وحده لا شریک له. اینهایی که در ذهن و گمان شما شریک خدا بودن، می‌فرماید که شما، انتم و شرکاکم، شما و شرکاتون در مکانتون و در جایگاه خودتون بیستید. اولا امری که خدا در اون عالم می‌کند مثل امر دنیا نیست که بگه اقم الصلاة بعد ما بخوانیم یا نخوانیم. اوامر الهی در عالم قیامت تکوینی است، یعنی امری که می‌کند کن فیکون است. امر او یعنی تحقق. بعد چی به اینها میگه؟ میگه مکانکم، اصحاحی میکنم، مکانکم منصوبه، مکانکم این نصبش مال چیه؟ مال یه عامل محذوفیه اینجا، یعنی الزمو مکانکم، یعنی اوقفو مکانکم، در جای خودتون بیستید. دقت کنید، تو دنیا خیلی ها جای خودشون نیستادند عزیزان، مستحق نبودن که در اینجا بایستند، اما ایستادند. مستحق این صندلی نبودند، نشستند. مستحق این خانه نبودند، در اون ساکن شدند. مستحق این مقام نبودند، رسیدند به اون. در دنیا، در تعاملات انسانی، ما جای ظالم و مظلوم رو بسیار جا به جا دیدیم در زندگی خودمون. جای مجرم و به اصطلاح داور رو گاه جا به جا دیدیم در زندگی خودمون. یعنی در دنیا صاحبان حق همیشه به حق خودشون نرسیدند، صاحبان باطل در جایگاه خودشون نبودند. از ویژگی های قیامت اینه که هر کسی در جای خودش می ایستد، در موقعیت خودش قرار می گیرد، دیگه اونجا قهرن این اتفاق می افتد. فرمود مکانکم انتم و شرکاکم، در اون جایگاه خودتون مستقر میشید. دیگه تمام شد دوران تزویرها، دوران نیرنگها، دوران فریبها، دوران نفاقها، دوران سوء استفادهها، همه چی به سر آمد، هر کسی در جایگاه خودش. خیلی مهمه، از ویژگیهای قیامت ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل است عزیزان قیامت. دیگه مثال ملموس بگم، ببینید بالاخره تو این شهر میگید آقا نفوس اصفهان مثلا 3 میلیون نفر، نفوس این شهر فرض کنید مثلا، خب اینها زیر این آسمان زندگی میکنن، همشون مشترکن در شهروندی و امکانات این شهر، اما با هر عقیده مسلمانی و غیر مسلمانی و مسیحی و نمیدونم بی خدا و با خدا و عرض به خدمتون مادی و غیر مادی و با تقوا و بی تقوا و فاسق و فاجر و همه کس، همه زیر یه آسمان به عنوان شهروند این شهر، درونشون چه خبره، برونشون چه خبره، دارن زندگی میکنن. اما تک تک اینها جداسازی میشن، میشه ومتاز الیا و معیه المجرمون. امتیاز یعنی چی؟ یعنی جدا کردن، یعنی میز، یعنی تمایز. بعد اونجا دستبندی انسان ها فقط و فقط بر اساس باور، عقیده، ایمان و عمل صالح. دیگه انسان ها تو دسته ها و گروه های خودشون قرار می گیرن حقیقت. اونجا دیگه شهروندی معنا نداره، آب و خاک معنا نداره، خون و نسب معنا نداره، پدر و فرزند معنا نداره، پسر عمو و دختر خاله معنا نداره. تمام این ضوابط و معیارا و تقطعت بهم الاسباب از میان برداشته می شود، از میان برداشته می شود. جل الخالق اون سخن زیبای وجود و مبارک معصوم داره زار می زند. سید و ساجن تو مسجد الحرام گفت آقا شما با این پدر و جد و مادر و آبا و شما اینطور دارید گریه می کنید؟ فرمودن دع حدیث ابی و امی، بذار کنار سخن پدر و مادرم را، بگو من کیم چیم، بگو عمل من چیست و در پیشگاه خدا چه باید بکنم. فردای من رو این رقم میزند، نه نسبت من، نه این ویژگی هایی که دل به آن خوش میکنیم. جان برادر، ان یوم الفصل کان میقاتا، هر کسی در جای خودش. فرمود به اینها مکانکم انتم و شرکاکم فزیلنا بینهم. این میشه همون زال یزیلو داریم و زال یزولو داریم. زال یزولو به معنای زائل شدن، زال یزیلو به معنای تفریق و جدایی، یعنی فصلنا و فرقنا، دیگه جدا سازی میکنیم. فزیلنا بینهم و قال شرکاکم ما کنتم ایانا تعبدون. بعد اون کسانی که این مشرکان اونها رو در دنیا میپرستیدند، حالا ممکنه کی بودن؟ یعبدون الجن، ممکن است موجودات ماورایی رو پرستش میکردن، کمایی که میکردن و الان هم میکنن جماعتی. ممکنه عده ای از فرشتگان الهی رو، اصلا ممکنه یه عده از انسانهای قدیس رو، ممکنه نه توتم بوده است، عناصر طبیعی بوده است، خورشید بوده، میترا بوده، ممکنه آناهیتا بوده، عناصر طبیعی بوده، آب بوده، ممکن است زئوس بوده، ونوس بوده، آفرودیت بوده، لات و منات و عزا و هبل بوده، ممکنه شیوا بوده، یشنا بوده، یسنا بوده. تمام این مظاهر، همه اینها دقت کنید، الله اکبر، تمام این معبودهای غیر خدا که مشرکانه پرستیده می شدن، همه به زبان میان میگن قال شرکا ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما را عبادت نمی کردید، شما ما را عبادت نمی کردید مشرکان. ببینید در دنیا شما تقسیم می کنید، میگید جماد و نبات و حیوان و انسان، و بعد توقعمون از جمادات و این سنگ ها اینه که اینها سکوت دارن، نطق ندارن. حالا اینه که شعور دارن یا نه، چرا حالها به یه نکاتی رسیدیم، یه فهمایی کردیم که این جمادی هم شعوری دارد، مثل اینکه غیر از الکترون و نوترون و پروتون باید دنبال یه چیزهای دیگه تو این اجزا باشیم، به دست بیاریم اینها رو، بعد بگیم و این من شیئن الا یسبح و حمده، هیچی تو وجود نیست الا اینکه خدا رو تسبیح میکند، ولو این سنگ و چوب. این هم شعور مرموز دارن، بله. اما در این حال ما از اجزای طبیعی عالم و عناصر مادی توقع نطق و سخن نداریم، درست؟ اما عزیز من، عالم قیامت عالمی است که ان الدار الاخره لهیل حیوان، در جهان آخرت چیزی به نام جمادی وجود نداره. فراتر از این، در جهان آخرت همه چیز نطق دارد، سخن دارد. انطق الله الذی انطق کل شی. به جلدشون میگن چرا تو قالو لجلودهم، تو چرا آمدی پوست من داری شهادت میدی که من دستم به کلانجا خورده است در دنیا؟ تو داری چرا شهادت میدی؟ پاسخ میدهد که من نطق دارم به نطقی که خداوند همه موجودات رو در این جهان صاحب نطق کرده است. عالم قیامت عالم نطق است. اون بت و سنگ و چوب هم به نطق میاد و در پیشگاه خداوند شهادت میدهد. مانند دیگران. به قول شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون. من یه جمله ای رو بگم مشکل این جمله. آب حمد الله عزیزان آماده اید. ذهنها آماده از خانومها و آیان که عرض میکنم. و غزا ربک الله تعبدو الا ایا. و خدا حکم کرده است که جز او عبادت و پرستش نشود. عزیزان هر موجودی که جز خدا در طول تاریخ پرستش شده است توهم بوده. توهم است نه حقیقت. هیچ رابطه عبادتی بین انسان و غیر خدا شکل نمی گیرد. اونها که غیر خدا رو در طول تاریخ پرستش کردن توهمات و تخیلات و تصورات باطل خودشون رو پرستش کردن. پرستشی در کار نبود چون لا اله الا هو، چون فقط او معبود است و بس. هیچ ارتباط عبادتی با پدیده دیگری اصلا شکل نمیگیره. در واقع فرمود اینها میگن که ما کنتم یانا تعبدون، کی گفته شما ما را عبادت کردید؟ فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، خدا شهید ماست بین ما و شما، خدا الان در این عالم شهادت میدهد و خداوند میپذیرد از اینها. و کفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. ان مخففه از مثقل است، یعنی اننا کننا عن عبادتکم لغافلین، ما از عبادت شما خبری نداشتیم، عبادتی وجود نداشته اصلا در دنیا، شما در جهل و عصبیت و تصورات و تخیلات و اباطیل خودتون در دنیا دست و پا می زدید. اگر این پیشانی در پیشگاه خدا فرود آمد، حقیقت عبودیت شکل گرفته. اگر جای دیگر این سر فرود آمد، توهم و خیال و مجاز کاذبانه ای بیش نیست. به اینجا که رسید بگم این جمله رو و جمع کنم عرضم رو. از مهمترین و تکان دهنده ترین آیات هنالک. ببینید هنالک یک عظمتی داره. آنجا، آنجا یعنی کجا؟ یعنی تو اون صحنه قیامت، تو اون عرصات سنگین. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. هنالک آنجا تبلو، الان توضیح میدم تبلو رو. کل نفس، کل نفس یعنی چی؟ یعنی کل شخص، یعنی 7 میلیارد امروز، تمام انسان‌های گذشته، تمام انسان‌های آینده تا انقراض عالم به قیامت. کل نفس هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، آن چرا که اسلفت، آن چرا که از پیش فرستاده است. اولا عزیزان اعتقاد ناب و خالص و دقیق قرآنی ما این است که تمام اعمالی که در 24 ساعت داریم انجام میدیم، دقت کنید، تمام گفتارمون، تمام رفتارمون و تمام باورهامون رو ثانیه به ثانیه ما داریم تقدیم میکنیم، داریم پیش میفرستیم، داریم پیش میفرستیم. یعنی و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. تمام هیچ سخنی، قانون بقا و ماده و انرژی، هیچ سخنی از سخنان شما محو نمی شود، پیش فرستاده می شود. هیچ عملی از اعمال ما محو نمی شه، بلکه منتقل می شه. یعنی عمل که از ما صادر شد، محقق شد، سخن که بیرون آمد، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، سریعا تحویلش می گیرن. وقتی سخن بیرون آمد تحویل میگیرن این دو. عملی که انجام شد تحویلش میگیرن، کرامن کاتبین، ثبتش میکنن، ضبطش میکنن، میفرستن جلو. تمام بدون استثناء زشت و زیبا، حسنه سیئه، عدل و ظلم، اطاعت و معصیت، هر چه داری جان برادر عزیز من، آن به آن در حال فرستادنیم، آن به آن در حال فرستادن و صادر کردنیم. توجه دارید؟ بعد میگید یوم تجد و کل نفس، عالم قیامت عالمی است که هر نفسی مییابد آنچه را که پیش فرستاده است. یعنی تمام مجموعه و عرض به خدمتون اعمالش رو میبینه که حاضرها، همه حاضر است، همه مهیاست. پیش از ورود ما خودمان به قیامت رفته ایم. با چی؟ با تمام عمرمون، با تمام زندگیمون، با تمام اعمال و گفتارمون. این اعتقاد حقی است که از آیات شریفه قرآن بدون هیچ ابهامی روشن به دست میاد. درست؟ این میشه هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. همه انسان‌ها در قیامت وارد میشن، اعمالشون رو تبلو. حالا اینش خیلی مهمه، سریع بگم مطلب رو جمع کنم سخن رو. تبلو ای تختبرو، ابتلا اختبار. اختبار شما میخواید بگید آقا این چیه؟ بگید آب. بگید خب دقیق تر بگید چیه؟ میگیم چشم. بدید آزمایشگاه، میده لابراتوار، بعد تجزیهش میکنه، میگه این مولکول هاش اینه، هیدروژن، اکسیژن، ترکیبش H2O، این مقدار مولکول داره الان، این ظرف آب و چنین و چنان. میدید این نمیدانم دانه انگور رو، میدید آزمایشگاه، میگه سدیمش اینه، پتاسیمش اینه. اینو دقیقاً تمام ظرفیت این دانه انگور رو عالمانه برای شما لیست میکنه، به دستتون میده. اسم این چیه؟ اختبار. اختبار تمام ظرفیت. حالا این رو به اصطلاح چی میگیم به زبان انگلیسی؟ میگیم انالایز کردن، یعنی تجزیه و تحلیل محتوا. میشه اینو به اصطلاح ما عرف چیزی میگن آنالیز. آنالایز یعنی اون تجزیه و تحلیل دقیق. نام این میشه اختبار، نام این میشه ابتلا. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. عزیزان من، تک تکمون وارد میشیم در قیامت، بعد مجموعه عمر 50 ساله را، مجموعه عمر 80 ساله را، مجموعه عمر 20 ساله را فرقی نمی کن. همه اعمال و گفتار و تمام عمر رو انالایز می کنیم، تمامش رو تحلیل می کنیم، تمامش رو اختبار می کنیم. یعنی جز رفتار خودمون و عملکرد خودمون رو، نه اینکه می بینیم، ماهیتش رو، اثرش رو، بوی اون رو، طعم اون رو، قباحت اون رو، شناعت اون رو، آثارش را، پیامدهای اون رو، جز جز اون و حقیقت و ماهیتش رو تماممون یک به یک میبینیم، میفهمیم، درک میکنیم. بعد میفهمیم مگر شب شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها تو بنا محترم قائمیه در شهر اصفهان نشستیم، در این تاریخ ماهیت این مجلس آ یه ساعت گوش دادن کلام خدا بود یا چیزی دیگری بود؟ میرسیم بهش، ماهیتش رو میابیم، درکش میکنیم. ماهیت این نمازت رو میفهمی، ماهیت این کسب حلالت رو میفهمی، ماهیت این ربا رو میفهمی، ماهیت این ظلم رو میفهمی، ماهیت اون خلق خوش رو، همه چیز رو. من خواهش میکنم این آیه رو رها نکنید. یعنی عزیزانی که مایلید به تکان در وجودتون، این آیه 30 سوره مبارکه یونسه. اینو بعد برید بخونید، حفظ کنید، بنویسید، تو جیبتون بذارید، همراهتون آن با آن دریارید بخونید. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. تک تک انسان ها به تمام اعمالشون ابتلا باز میشه، ماهیتش رو میبینه. این میشه قیامت. قیامت اینه. بعد دیگه اونجا جاییست که گفته میشه که اقرا کتابه کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. حالا خودت که دانستی بگو ما با تو چه بکنیم، مستحق چه هستی. دیگه اونجا یا سر به زیر میافتد، ذله میاد، به تعبیر قرآن ذلت میاد، یا سر بلند است، ذلتی وجود ندارد، هنالک تبلو کل نفس ما و اسلفت و ردو الالله، و همه در پیشگاه خداوند رد به سوی الهی، رجوع الالله که مولاهم الحق، خداوندی که او مولای حق انسان هاست. مولا یعنی چی؟ یعنی ولی. من کنتو مولا فهذا علی مولا. مولا یعنی ولی. مولاهم الحق، خدایی که ولی حق همگان است. و دیگه و زل انهم ما کانو یفترون، دیگه اینها این که کجراه رفتن، به دروغ رفتن، به انحراف رفتن، به افتراء در زندگی رفتن، دیگه همه چی از دستشون زله، گم میشه، رها میشه، به در میاد و هیچی ندارن. اما للذین احسنوا الحسنا و زیاده، خواندیم آیه 26 رو، گفتیم هم حسنای اون رو هم زیاده اون رو. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. پروردگارا مخاطرات عجیبی پیش رو داریم، رهرو منزل عشقی مز سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. مثل این که این راهی که اومدیم چیزی نیست نسبت به راهی که پیش رو داریم و راه طی نشده است که باید طی کنیم. عزیزان، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. خدایا با آبروی صدیقه طاهره، با آبروی کلامت، آیه‌های وحیت و صاحب شهادت امشب، درک این حقایق رو برای ما آسان بگردان. پروردگار دلهای ما رو ظرف ایمان خودت قرار بده. پروردگار راه دشوار رو تا مرگ، سکرات مرگ، برزخ، قیامت بر همه ما آسان بگردان. پروردگار ارواح طیبه شهیدانمون، شهیدان ابرارمون، اونها که امروز بر دست مردم این شهر تشییع شدند و در بلاد مختلفمون، و قربانیان سانحه هوایی رو، خدایا همشون رو در این شب شهادت صدیقه طاهره غریق انوار رحمت خیش بگردان. صلواتی نهاد بفرمایید. خب من بدون مقدمه دیگه امشب باید شهادت رو گفت و انشاءالله شبهای آینده از خطابه فاطمی خواهیم گفت و از فضائل و از مصائب صدیقه طاهره خدمت عزیزان مانند همیشه اشاره میکنیم. اما دیگه چون شب شب شهادت است، مانند فردا ظهری امیرالمومنین نماز رو خوندن، از مسجد پا رو گذاردن بیرون، استقبلت هو، یک مرتبه دیدن الجواری، چند تا از خانوم ها از طرف خانه دارن میان با کیات، اما چشم ها گریان حزینات. فقال لهن ما الخبر، امیرالمومنین فرمودن چی شده، چرا نالانید؟ فرمودن چی شده، مالی اراکن متغیرات الوجوه و صبر، چهرهاتون فرق داره. فقلن یا امیر المؤمنین ادرک ابنت عمک الزهرا، علی اگر میخوای یه بار دیگه فاطمه رو ببینی بشتاب، گمان میکنیم که شاید او را نبینی، گمان میکنیم شاید او را نبینی. آخر هممون شنیدیم که عایشه نقل میکند، این نقل، نقل عایشه در منابع اهل سنته که نقل میکنه که دیدم فاطمه سر رو برد به سوی سیمای پدر، اشکاش داره میریزه، و پدر فرمودن جملاتی، شانه های فاطمه تکان میخورد، دیدم دوباره اشاره کردن گوش رو نزدیک رسول خدا برد، جمله ای فرمودن، فاطمه اشکاش رو پاک کرد، خندید، تبسم کرد. گفتم زهرا چی بود این صحنه، این چهینی که من از تو دیدم؟ چیزی نگفت به من فاطمه اون روز، گذشت. اصرار کردم روزهای بعد، گفت بله، پدر به من فرمودن که فاطمه جان، هازا فراغون بینی و بینک، دیگه بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. دخترم خداحافظی من و توست. وجود من سراسر اشک شد و اندوه. دوباره من و پدرم صدا زدن، فهمدن اما دخترم بدان اولین کسی کس خاندانم به من ملحق میشه تویی. اینجا بود که شادمانی وجودم رو گرفت که دانستم فراق من با پدر کوتاه است. شد اون زمان امیرالمؤمنین وارد خانه شدند عزیزان، مانند ظهر فردا این فاقبل امیرالمؤمنین مسرعا حتی دخل علیه، دیدن و عذابها ملغات علی فراشها، دیدن صدیقه طاهره به پشت خوابیدن، یه سپیدی روی بدن شریفشون کشیده شده است. تا که این صحنه رو امیرالمؤمنین دیدن، دست بردن عبا رو از دوششون انداختن، القرداء ان عاتقه، دست برد امامه رو از سرش برداشت به زمین کوبید، و الامامه عن راسه و حل هزاره و اقبل حتی اخذ راسها، نشستن سر فاطمه رو رو زانوش گذاشت و ناداها صدا زد یا زهرا فلم تکلمه، پاسخی نداد. فناداها یا بنت محمد المصطفى، ای دختر رسول خدا، فلم تکلمه، جواب نداد. فناداها یا بنت من حمل الزکا فی طرف ردائه، ای فرزند اون کسی که زکات رو در گوشه عباش نگاه می‌داشت بین فقرا تقسیم می‌کرد، فلم تکلمه، صدا زد ای دختر اون کسی که فرشتگان در معراج به او نماز خواندند، جواب نداد. دیگه فاطمه خیبر بیش از این صبوری نکرد، گفت یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمك علی ابن ابی طالب، فاطمه جان من علیم، با من صحبت کن. ففتحت عینیها، فاطمه چشمها رو گشود، نظرت الی، به علی نگاه کرد، بکت و بکا، فاطمه گریست، علی گریست، بکا یا ساعتن واحده، هر دو گریستن طولانی. اونگاه صدیقه طارف هم دادن هر کی در خانه هست بیرون کن علی جان، همه از خانه بیرون شدن. فرمود او سینی به ما احببت یا بنت رسول الله، دختر پیامبر، میدانم دیگه لحظات فراق است، اگر هر توصیه و وصیتی داری به من بگو. دیگه اینجا امیرالمؤمنین سر فاطمه رو در دامن داشت، تحمل نکرد امیرالمؤمنین، خم شد، سر فاطمه رو به سینه خودش چسباند، به سینه چسباند وجود نازنینش. فرمود فاطمه جان فراق تو بر من بسیار سخت است، مصیبت پیغمبر رو بر من داری تکرار میکنی و تجدید میکنی. یه جمله گفت، گفت یبن ام ما احدتنی کاذبتن بلا خائنتن بلا خالفت و که منزا آشرتنی. پسر امو 9 سال با تو زندگی کردم، کوچکترین خلافی، آیا کلامی رفتاری از من دیدی؟ شانه های فاطمه خیبر داره تکان میخوره، فاطمه جان آتش به قلب من مزن و این گونه مگو، تو با تمام تقوا، با تمام پاکیزگی با من عمل کردی، چنین و چنان. دیگه تحمل علی تاق شد، گریست گریست، فاطمه گریست، علی گریست. کار به اونجا کشید که فرمود علی جان، اولین وصیتم به تو اینه که برای من تابوتی و نعشی فراهم کنی. نمیخوام وقتی بدن من رو برمیدارید حتی جسم من بعد از مرگ دیده شود و حجم بدن من دیده نشه حتی پس از مرگ من، ولو اینکه تدفین شبانه باشد. این نکته اول. علی جان سخت است بر تو، اما از تو میخواهم، راضی نیستم، تو رو به خدا قسم میدم، اونها که به من ظلم کردن حاضر نیستم و راضی نیستم بر جنازه من حاضر بشن، حاضر نیستم اونها که به من ظلم کردن به من نماز بخوانند، در تشییع جنازه من باشند علی جان. اما اوج مطلب این بود، علی جان خودت قسلنی باللیل، ای حبیب من وصیت هم اینه که با دست خودت منو شبانه قسل، کفنی باللیل، شبانه منو کفن کن. علی فتنی باللیل فلا تعلم احدا قبری، علی جان شبانه منو دفن کن و به هیچ کس قبر من رو معرفی مکن، ولی الامور تدفن سر را بزعت المصطفى و یعفا سراها. خدایا چرا تنها یادگار پیامبر باید شبانه دفن شود؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.